بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما سر چه بود؟ اذا تعدد الشر و اتحد الجزاء. میخواهیم ببینیم آیا از تداخل تارتن بحث میشود در تداخل اسباب و اخرى در تداخل مسببات. حالا تداخل در مسببات بحث بعدیه. هر شود به خدمت با ساعت شما. بله، اول بحث در تداخل اسباب. یادتون ما تعریف کردیم این فرق چطور تفسیرشون میکنیم. تداخل اسباب در مرحله احسن، مسببات امتصال در مرحله خیلی. پس به طور طبیعی اول بحث از تداخل در اسباب، یعنی مرحله جعل، خود به خود مقدمه دیگه بر مرحله امتصال. بله، صاحب کفایه که الا امروز در بحثمون اگر برسیم فرمایش صاحب کفایه است که بخوانیم کفایه را. چه فرمودند؟ فرمودند که قاعده در تدابسرمی بحث تداخل در اسباب عدم تداخل، عدم تداخل، تداخل نمی کنن. پس تداخل اگر بکنن چه می شود؟ اگر نکنن چه می شود؟ یعنی وقتی که مثلا آمد که ان ظاهر تا فعتق رقبه، در یه روایت دیگه آمده ان افتر تا فعتق رقبه. بسیار خوب. حالا اگر تداخل بکنن چه می... خودی اینجا مسبب یه چیه؟ اعتق رقبه است. به اصطلاح چه شرط چیه؟ شرط متعدده. یه جا گفته ان ظاهرت، یک جا گفته ان ابترت، دو تا شرط. خب حالا تداخل میکنن، ای تداخل بکنن معنیش چیه؟ ای تداخل بکنن یعنی ما یعنی مراد این است که طبیعت عتق رقبه واجبه یا وجود دیگه، این یکیه، یکی هم بیشتر نیست. بنابراین مقصود عتق رقبه است ولو در ضمن یه فرد، ولو در ضمن فرد واحد تداخل میکنه. قطع تداخل که کردن خود یه واجب میشه طبیعت ولو در ضمن فرد واحد. انزا یعنی ظهار کرده، افطار عملی هم کرده، حالا طبیعت واحد برش واجب شدی، طبیعت واحد هم حاصل میشد در ضمن فرد واحد، این میگن تداخل، تداخل الاسباب. اما اگر بخوایم قائل بشیم به عدم تداخل معنیش چه میشه؟ یعنی ما وجب به احد ما غیر ما وجب به الاخر. پس اون عتق رقبه ای که واجب شد با افطار غیر از اون عتق رقبه ای است که واجب شد با ظهار. بنابراین دو فرد باید انجام بدیم، دو عتق رقبه باید بکنیم. این هم معنای عدم تداخل. حالا این معنا معلوم شد. حالا میاییم به سراغ استدلال صاحب کفایه. خودتون آماده بکنید، یکم طولانیه. میفرماید به این که مقتضی القاعده عدم تداخله، به تداخل صحیح نیست. چرا؟ میفرماید، دگوش بکنید آقای مالک، اینا دیگه توی کتاب طولانیه، الان من مخرم میخوام خلاصش بکنیم. عرض کنم به خدمت شما، برای این که می فرماید ظاهر جمله شرطیه حدوث عند الحدوث نه ثبوت عند الثبوت. حدوث عند الحدوث یعنی چه؟ یعنی وقتی شرط واقع شد در خارج این جزا حدوث پیدا می‌کنه. خب اولی، دومی چه؟ دومی هم وقتی شرط واقع شد حدوث پیدا می‌کنه. خب اگه بخوان تداخل بکنن، تداخل بکنه، خب عجزا دیگه حدوثی پیدا نده. یعنی اولی بله، اما برای دومی دیگه حدوثی در کار نیست، خودی از اول بوده. توجه فرموندید چیزی که از اول بوده دیگه چه حدوثیه؟ حدوث یعنی چه؟ یعنی چیزی که وجود نداره وجود پیدا بکنه. خب اگر جمله شرطی ظهور داشت در حدوث اندر حدوث، خب اون وقت اینو بگیری، نه ثبوت عند ثبوت. ثبوت عند ثبوت یعنی چه؟ یعنی وقتی میخواد بگه که این زهاری بود حتما یه عتق رقبه هست، افطارم بود یه عتق رقبه، اما نه این که الان دیگه به وجود آمده، ولی این که از قبل بوده. داشت فرمودید این هم شما. حالا ظهور جمله شرطی در چیه؟ حدوث عند الحدوث یا ثبوت عند الثبوت؟ یقینا حدوث عند الحدوث. خب حالا ای تا اینجا حدوث عند الحدوث که شد، یعنی با اولی یه حدوث، با دومی یه حدوث دیگه که حدوث باشه، چون حدوث دیگریه غیر بسر. خب اون وقت چه میشه؟ اون وقت میفرماید لازم میاد اجتماع حکمین متماثلین در محل واحد، و این محاله. خب نه دومی هم حدوث پیدا کرد، حدوث دیگری غیر از حدوث اولی. خب چه حدوث پیدا کرد؟ وجوب. این دوتا، پس دوتا وجوب عمل آمد. این دوتا وجوب معروضشون چیه؟ از قرقب است. طبیعت عتق رقبه که دیگه هیچ تعددی نداره، یه طبیعت، یه طبیعت واحد است، اسمش عتق رقبه. اما دو تا وجوب ملتزم شدیم که چرا یه وجوب حادث شد با شرط اولی و وجوب دیگری حادث شد با شرط دومی؟ چرا؟ چون دوتاشون ظهور دارن در حدوث عند الحدوث. اون وقت لازم میاد دو وجوب سر یه عتق رقبه، میگه این اجتماع مثلینه، اجتماع المثلین فی معروض واحد، اجتماع المثلین هم محاله، همون طوری که اجتماع ضدین محاله. خب چیکار کنی؟ خب میفرماید همینطور، میگه صاحب کفا میگه به یه پشت سر من بیایی، ای بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. میفرماید وقتی که محال عقلی شد، محال عقلی را میتونیم بپذیریم؟ خب نمیشه دیگه، نمیتونیم بپذیریم، فکر چاره ای باید بکنیم. این چاره ای که میخواییم بیندیشیم، این چاره چیه؟ میفرماید چند را وجود داره برای خروج من هذا المأزق، اكو عدة طرق و اسالی چنهی و ماهیه. عرض کنم به خدمت شما، اول سه تا مطلب، سه تا راه. یکی این که از ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث صرف نظر بکنیم، بگیم نه دیگه آقا جون، چون که مستلزم اجتماع مثل هم محاله، پس دیگه حدوث عند الحدوث نیست، تبدیلش میکنیم به ثبوت عند الثبوت، راحت میشیم. یک وی خلاف دار ثبوت عند الثبوت، خلاف دار، چون چرا ظهور دارد هر شرطی در این که خودش مولد جزاست، ایجادش میکنه، پس لازمش حدوث عند الحدوثه. خب ای اول راه حل دوم این است که حدوث عند الحدوث را بذاریم سر جای خودش. اما میگیم خیلی خوب، دو تا وجوب، مشکل ما چیه؟ اجتماع مثلینه دیگه. حالا میخواییم اجتماع مثلین رو برطرف بکنیم، نه این دو تا وجوب آمده سر عتق رقبه مثلا. به عتق رقبه شیء واحدیه، دو تا وجوب تحمل نمیکنه. اجتماع مثلین میشه فی معروض واحد، مثل اینکه دیوار دو تا سفیدی، یه سفیدی پیدا، دو تا سفیدی معنا نداره دیگه. دیوار وقتی سفید میشه یه سفیدی پیدا میکنه دیگه، دو تا وجود سفیدی در یک دیوار معقول هست؟ نه. پس ما نحن فیه، دو تا وجود برای یه طبیعت عتق رقبه، خود یه طبیعت، یه چیز بیشتر نیست دیگه، دو تا وجود چه معنی داره؟ کن. پس بنابراین میاییم در عتق رقبه را دستکاری میکنیم، میگیم این عتق رقبه به ظاهر طبیعت واحد است، اما این عتق رقبه عرض کنم به خدمت شما، حالا در یکیشون ممکنه به معنی خودش باشه، یا در دوتا یا در یکیش، اما در یکیشون به معنی خودش باشه، در دیگری عتق رقبه علامتیه، واقعش یه طبیعت دیگه است. در جو فرمودی یه طبیعت دیگه است غیر عتق رقبه، که ملازمه داره با عشق رقبه و این عشق رقبه یه علامتیه نسبت به اون. پس بنابر این دوتا وجوب آمده، اما دوتا وجوب بر معروض واحد وارد نشده. یکیش فرض کنید عشق رقبه است، یکیش یه طبیعت دیگه است. اما اون طبیعت دیگه چرا پس گفته عشق رقبه؟ به خاطر اینکه عشق رقبه از لوازم شه، مثلا علامتیه براش. لذا در هر دوی گفته عشق رقبه، اما در یکیشون مراد یه طبیعت دیگه است که اینطوری مثلا با عشق رقبه از اون حکایت کردیم به عنوان علامت، نه اینکه واقعا با خودش باشه. اون وقت وقتی که اینطور شد اشکال برطرف میشه. چرا؟ چون حدوث عند الحدوث هست. بله نه، حدوث عند الحدوث دو طبیعتا اشکالی نداری، چون دو طبیعتا دو تا وجوب هم دارن. حدوث عند الحدوث هم سر جاشه و دو تا وجوب هم هست. چرا؟ چون دو تا معروض دارن. اشکال برطرف میشه. اشکال برطرف میشه. خب حواست بده عزیزم، دو تا وجوب ما میخواهیم، این دو تا وجوب احتیاج دارن به دو تا معروض و حدوث عند الحدوث هم سر جاش هست، چون دو تا وجوب هست. دو تا وجوب اجتماع مثلینمون که کارمون خراب میکنه. اجتماع مثلین در صورتی که چی؟ عشق رقبه یکی باشه. اما اگر عشق رقبه را کردیم دو طبیعت، اشکال برطرف میشه دیگه. اشکال چی برطرف میشه؟ اجتماع مثلین. اما الان درد اصلیمون که میخواییم برطرفش بکنیم اجتماع مثلینه، و اجتماع مثلین برطرف میشه. توجه فرمودید؟ پس در یکیشون عشق رقبه به معنی خودش، اما در دومی نه، عشق رقبه نیست. عشق رقبه یه چیز دیگه است، یه طبیعت دیگه است که حالا ما ولو هم اسمش بلد نیستیم، لازم نیست اسمش بلد باشیم. اما این عشق رقبه که گفته شده، این نشانه آن است، علامتی است برای اون. بسیار خوب. خب بازم دیگه اجتماع مثلین هم نداریم، حدوث هم در حدوث هم سر جاش هست. این هم یک رائحه هست. رائحه حل سوم اینه که میفرماید نه، عشق رقبه هم به معنی سر جای خودش دستکاریش نمی کنیم. در هر دو معروض الوجوب عشق رقبه است، طبیعت عشق رقبه درست، اما در وجوب دستکاری می کنیم. میگیم که نه حدوث عند الحدوث می خواهیم، حدوث عند و اجتماع مثلین هم محاله. خیلی خوب، میگیم نه مثلین نیستن. برای چه؟ برای اینکه در یکیشون اونی که حادث میشود وجوبه، و در دومی خود وجوب نیست، تأکد الوجوبه. تأکد الوجوب، مثل میگیم مستحب و مستحب مؤکد، و ما گاهی از اوقات در احکام شرع تأکد هم داریم. ففی احدهما نفس الوجوب و فی الثانی تأکد الوجوب، متأکد میشه. خود تأکد غیر خود وجوبه، تأکده، تأکد وجوب مغایره با خود وجوب. پس بنابراین چه شد؟ فقد حدث به احدهما نفس الوجوب و حدث به ثانی تأکد الوجوب. و تأکد الوجوب اینا دو چیز هم دیگه اجتماع مثلین لازم نمیخواهیم، از شر اجتماع مثلین خارج بشیم. بالاخره به این کیفیت اجتماع مثلین خارج میشیم دیگه، وجود نداره. التفات فرمودید. خب پس چند تا را پیدا کردیم که هم حدوث عند الحدوث را حفظ کنیم، هم لازمه محالش که عبارت است از اجتماع المثلین از شرش راحت بشیم. سه تا راه مطرح کردیم. یکی این که از اول حدوث عند الحدوث صرف نظر کنیم، این مسئله حد. دوم حدوث عند الحدوث بمانه، از چی صرف نظر کنیم؟ بگیم که این عتق رقبه در ظاهر یکیه اما در باطن متعدد. صورت سوم چه بود؟ اینه که از وجوبش دستکاری کنیم. در هر دو وجود، در یکیش وجوبه، در دیگری تأکد الوجوبه. خب این ستاره را صاحب کفایی پیشنهاد میکنه. بله بله، بعد میفرماید که خب اینها خلاف ظاهرن، چطور ما تن بدیم به این خلاف ظاهرها؟ خب بعد صاحب کفایی میفرماید اشکالی نداره، چرا؟ برای اینکه خلاف ظاهر را تحمل بکنیم اهون و اسهل از اینکه مرتکب خلاف عقلی بشیم. چرا؟ چون ای اینا را نگفتیم خب مستلزم اجتماع مثلینه، اجتماع ضد مثلین محال عقلیه، او محال عقلی را میتونیم تحمل بکنیم که نمیتونیم تحت هیچ شرایطی. اما اش خلاف ظاهر اشکالی نداره، گاهی خلاف ظاهر مرتکب بشویم به خاطر اینکه محال عقلی حاصل نشود. پس ما تن میدهیم و تحمل میکنیم خلاف ظاهر را به خاطر چه؟ به خاطر اینکه مبتلا به محال عقلی نشویم. ای تا اینجا بعد بله 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 خواهی نعمی صاحب کفایه البته به یه بیان به یه بیان علمی تری فرموده، اجازه بدید همین همین مطلب شماست، اما به بیانش یه خورده تفاوت داره. صاحب کفایه می فرماید بله به خاطر محال عقلی مرتکب خلاف ظاهر بشیم کار صحیحیه، اشکالی نداره. اما خلاف ظاهر توجه فرمودید، یه خلاف ظاهری داریم که از اینها آسون تره. این سه تا مطلبی را که گفتیم خلاف ظاهرشون خیلی قبیح و مستعجل، ما یه خلاف ظاهری داریم که از اینها آسون تره، یه خورده اهونه. اون چیه؟ می فرماید می آییم می گوییم که اون طبیعت الوجوب، وجوب عتق رقبه که در هر دو به ظاهر یکیه، میگوییم که نه طبیعت امکان داره، طبیعت در ضمن افراد متعدد مختلف، از اون حالت وحدانیش خارجش میکنیم، میگیم که این طبیعت عتق رقبه، این وجوب طبیعت عتق رقبه که دیگه خب بالاخره ظاهر هم یه چیزه، یکی بیشتر نیست، اما دستکاریش بکنیم بگوییم که ما یجب و به احده ما غیر ما یجب و بالآخر، یه قید میزنیم به طبیعت، یعنی میگیم که ان ظاهرت فاعتق رقبه و ان افترت فاعتق رقبه اخرى، و ان افترت فاعتق رقبه رقبه اخرى، یعنی همون طبیعت رقبه است اما در ضمن فرد دیگری. می فرماید که این خب وقتی چه میشه؟ ایدیه میشه همون عدم تداخل. صاحب کفایه می فرماید اگر بخواهیم راه تداخل را برویم مبتلا می شویم به اجتماع مثله، و اجتماع مثله محاله. برای خروج از اجتماع مثله باید مرتکب یه خلاف ظاهرهای خیلی قبیحی بشویم. پس بنابراین نه ولش میکنیم و یه راه دیگر را میریم که عدم تداخله. عدم تداخل اینه که این طبیعت را میگیم طبیعت که واحده درسته، اما خب افراد مختلفه داره، قیدی بهش میزنیم، میگیم ان افترت فاعتق رقبتا فی ضمن فرد و ان ظاهرت فاعتق رقبتا اخرى، یعنی در ضمن فرد دیگر. خود طبیعت افراد متعدده داره، چه عیبی داره یک قید بهش بزنیم؟ بگیم با اون یکی در ضمن طبیعت در ضمن یه فردی، در او دومی فرد دیگریه مقایر با فرد اول، هر دوش هم طبیعت، هر دوش از مقوله طبیعت عتق رقبه است، منتهی قیدی است که وارد می شود برش. صاحب کفایه می فرماید تحمل این قید به مراتب آسان‌تر از اون خلاف ظاهرهایی که قبلا گفتیم. این قید مرجعش به چیه؟ به عدم تداخله، یعنی که یعنی اگر ظاهر کردی یک فرد از عتق رقبه است و اگر افطار عمدی کردی دیگه اون نیست، طبیعت در ضمن فرد دیگری که همون عدم تداخل باشه. فقط تحصل مما ذکرنا من نقل کلمات صاحب الکفایه انه فی نهایت المطاف ینتهی الى عدم التداخل، یعنی اگر بخواهیم یه راه معقولی برویم که هم خلاف عقلی مرتکب نشویم، و خلاف عقل چه بود؟ اجتماع مثله، از اون طرف اون تعویلاتی را که گفتیم اون ستا تعویل اونا هم خیلی قبیح بودن و بخواهیم به اینها مبتلا نشمیم دیگه ایش راهی نداره جز این که بگوییم به عدم تداخل. عدم تداخل معنیش وقت چی میشه؟ یعنی قید میزنیم در طبیعت، میگیم که این طبیعت عتق رقبه قید داره با وجوب افطار در ضمن بعضی افراد، با ببخشید با افطار عمدی، با عرض کنم خدمت شما زهار در ضمن فرد دیگر، نه در وجود در فرد قبول نیست، طبیعت در ضمن فرد دیگر. این طوری این خیلی خوبه. نه دیدید حرف صاحب کفایه نه یک کمی یک کلمه مونده فرمای صاحب کفایه. فرمای صاحب کفایه می فرماید اون تعویلاتی را که گفتیم اونها خلاف ظاهرهای بیان بودن، اما اگر این کار بکنیم چه خلافی کردیم؟ بازم یه خلافی مرتکب شدیم، چون که اعتق رقبه خود ظهور داره در طبیعت واحده. این خلاف ظاهری که اینجا مرتکب شدیم خلافی دی تقییدی به کار بردیم در اطلاق، یعنی در اطلاق عتق رقبه، عتق رقبه که اطلاق داشته لازمه اطلاقش این بوده که تصادق بکنه و منطبق بشه بر فرد واحد. حالا ما اومدیم اطلاقش را، یعنی قیدی وارد کردیم برابر اطلاق عتق رقبه. صاحب کفایه می فرماید این قید که وارد شده بر اطلاقش، خب بیان اطلاق در صورت که بیان مخالفی نباشه، چون از مقدمات حکمته، از جمله مقدمات حکمت چیه؟ اینه که بیان مخالفی نباشه. در ما نحن فی ما اصلا بیان مخالف داریم و اطلاقمون منعقد نمیشه. بیان مخالف چیه؟ ظهور جمله شرطی است در حدوث عند الحدوث. حدوث عند الحدوث یه بیانیه به گردن ما میگذارد اون طبیعت عتق رقبه ای که واجب میشود با افطار غیر از طبیعت عتق رقبه ای است که واجب میشود با زهار. پس ما اینجا رفعیت از اطلاق میکنیم کار صحیحیه. برای چه؟ برای اینکه اطلاق تا زمانی منعقد میشه که بیانی برخلافش نباشه. اگر از بیانی برخلاف اطلاق بود دیگه اون اطلاق چیه؟ و اطلاق ساقطه، اطلاقی وجود نداره. صاحب کفایه میفرماید ما نحن فی ایطوره، ما به خاطر بیان رفعیت کردیم میکنیم از اطلاقی. این میشه همون که گفتیم عدم تداخل. احازا بخلاف این که اگر بخواهیم قائل بشیم به تداخل که اون وقت مبتلا می شویم به محظور اجتماع مثله و برای رفعش باید متوسل بشویم به اون تعویلات سخیف، تعویلات ناروا که اونا هم هیچ معقول نیستن، خوب نیستن. ای جهت راه دومی را باید بگیریم که راه چی؟ عدم تداخله. و اون وقت چه بگوییم؟ بگوییم اطلاق، اطلاقی در طبیعت با بیان مخالف. او بیان مخالف از کجا نشد گرفته؟ از ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث. و این دیگه خیلی چیز مطابق قاعده است و معقوله که انسان از اطلاق رفعیت بکنه با بیان مخالف و بخلاف اون که به اصطلاح اون چیزهای محظوراتی که در صورت اول بود، اونا محظورات خیلی شدیدی بود. التفات فرمودید پس تن بدهیم به این بیان دومی خیلی بهتره. آخرش چه میشود؟ عدم التداخل. این همه زحمت میکشیم چه نتیجهی به دست میآوریم؟ عدم تداخل. و صلی الله علی محمد.